بسم الله الرحمن الرحیم. حدثنا محمد بن جعفر بن محمد عن ابیه عن جده قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان طلب العلم فریضه علی کل مسلم. روایتی براتون آوردم از کتاب، همچنان که گفته بودم، کتاب امالی شیخ مفید. من درباره این حدیث بنا ندارم زیاد صحبت کنم، فقط یکی دو نکته حاشیه‌ای رو در اطراف اون خدمت شما میگم که به نظرم به اندازه کافی شنیدن داره. نکته اول درباره دقت‌هایی که در متون دینی ما، در متون روایی ما وجود داره که این دقت‌ها گاهی واقعاً حیرت‌آوره. من شاید قبلاً براتون گفته بودم شما در تاریخ به کرات برمی‌خورید به این موضوع که می‌بینید مثلا یکی از راویان حدیث، یکی از دانشمندانی که روایت نقل می‌کرده، سفرهای دور و درازی رو طی می‌کنه. شما سفر اون زمان رو در نظر بگیرید، نه الان که با هواپیما میرن. سفرهای دور و درازی رو طی می‌کنه فقط برای اینکه، به عرضم توجه کنید، فقط برای اینکه سلسله سند یک حدیث رو یک دونه، یعنی یک راوی کوتاه‌تر کنه. مثلا فرض کنید که این سلسله حدیث 4 تا راوی داره، این کسی که الان میخواد حدیث رو نقل کنه میبینه که مستقیما میتونه بره پیش راوی دوم مثلا یا راوی سوم و از اونجا به بعد دیگه خودش نقل کنه، پس سلسله سند رو کوتاه‌تر میکنه و این کارو میکنه. گاهی نقل شده که این دانشمندان به این مسافرت ها میرفتند و حتی رحل اقامت نمیافکندن، طرف رو پیدا میکردن، موضوع رو باهاش ریچک میکردن، حدیثی رو که فلان کس در کتاب گفته یک دونه راوی رو کم میکردن، خودشون مستقیما از راوی اصلی میشنیدن و برمیگشتن به سمت منزل. حتی نمیموندن تو اون شهری که رفته بودن در این کار. اصلا شوخی بردار. بعد میبینید خود این دانشمندانی که انقدر دقت دارن روی احادیث و انقدر توجه دارن روی مسائل، خودشون فهولی هند، قولهایی هند در وساقت و در به اصطلاح اطمینانی که میشه بهشون داشت. مثل من یه مثال خیلی ساده بزنم، چون فرض بفرمایید، مثال میزنم، فرض بفرمایید یک کسی در اندازه های یک مرجع تقلید، فرض بفرمایید امام خمینی، یا اندکی از ایشون پایین تر فرض بفرمایید مثلا از مرحوم آیت الله بهجت، ایشون برای یک مطلب علمی شخصا بلند شه، مسافرت کنه، بره به یک کشور دیگری، موضوع رو ریچک کنه، مستند کنه و بعد برگرده. خود این شخصیت مثلا یک مرجع تقلید، خودش به تنهایی جزء وثاق روزگاره، جزء کسانیه که همه بهش وثوق دارن. او دست به یه همچین عملی میزنه و به یه همچین مسافرتی میره. اینا رو از این بابت میگم تا بدونید که برخی از مردم واقعا از سر جهالت، از سر نادانی، گاهی چه برخوردهایی در زندگیشون دارن که من بهترین عنوانی که برای این برخوردها میتونم بگذارم عنوان برخوردهای غیر عالمانه است. این لغت رو از من داشته باشید، برخورد عالمانه در زندگی و برخورد غیر عالمانه، یا دقیق تر بگم برخورد جاهلانه در زندگی. میدونید من منظورم از برخورد جاهلانه یا غیر عالمانه چیه؟ فکر میکنم خود این لغت کفایت میکنه، ولی ساده بگم، طرف میاد میگه که مثال، همین مثالی که جلسه پیش هم یه اشاره‌ای بهش کردم، بله اگر آیه‌ای در قرآن درباره فلان موضوع آمده باشه من قبول میکنم، ولی روایات رو که ولش کن. من اصلا نمیخوام درباره این جمله زیاد حرف بزنم، ولی تنها حرفی که میتونم بزنم با اطمینان اینه که این برخورد عجیب جاهلانه است. اصلا جهالت و غیر عالمانگی از این برخورد میباره. یعنی چی روایت رو ولش کن؟ این شخص اساسا نه روایت خونده، نه دقت نظر راویان رو دیده، نه مطالعات رجالی رو دیده، نه اهمیتی که خود قرآن به احادیث پیامبر میده رو نگاه کرده، نه تبعات عقلی این حرفش رو جدی میگیره. شما میدونید اگر قرار باشه ما، ساده بگم، اگر قرار باشه شما برخی از روایاتی که در متون روایی وجود داره رو صرفاً به خاطر اینکه روایت یکی از یکی نقل کرده زیر سوال ببرید، با اطمینان به شما عرض میکنم، اگه صرفاً به این دلیل زیر سوال ببرید، با اطمینان به شما عرض میکنم به هیچ مطلب تاریخی نمیتونید اعتماد بکنید. نه حق دارید بگید جنگ جهانی اتفاق افتاده، نه حق دارید بگید مغولی حمله کرده، نه حق دارید بگید که اینا همه تاریخن دیگه، همه روایتن دیگه. بعد شما برید ببینید وثاقت و دقتی که در نقل روایات گاهی وجود داشته توسط بزرگان چقدر بوده، و وثاقت و دقتی که در نقل تواریخ وجود داشته چقدر بوده، و اون وقت شما میتونید بفهمید قبول نداشتن تاریخ به طور کلی چه عواقب فکری و علمی میتونه برای بشریت در به همراه بیاره. من اسم اینو میذارم شیلویی حرف زدن، اسم کسایی که میگن روایت ولش کن. با این حرف نمیخوام بگم هر چی روایت هست و اسم روایت روشه حتما درسته، ابدا، که اگر این چنین بود از قضا این همه دقت و توجه لازم نمیداشت. ولی شک ندارم اون کسانی که اینجوری با موضوع برخورد میکنن، کمترین توصیفی که میشه دربارشون کرد اینه که تو اساسا عالمانه به زندگی نگاه نمیکنی. عالمانه که میگم منظورم چیه؟ منظورم اینه که همه حرفا درسته. تو بفهم شأن علم یعنی چی، بفهم با علم و با اندیشه عمیق و با دانش و با استناد و با تکیه محکم زندگی کردن یعنی چی، و تو اینو نمیفهمی. اتفاقا اون دو نکته ای که الان راجع به این حدیث میخواستم بگم هر دوش با هم جمع شد. این حدیث آخرش همون جمله ایه که شما هزاران بار شنیدید که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طلب العلم فریضه، علا کل مسلم، بر هر مسلمانی طلب علم واجب است. واجب است، فریضه، مثل نماز. چطور نماز فریضه است، طلب علم هم فریضه است. من الان دیگه وارد این بحثاییه که قبلا هم بهش پرداختیم نمیشم، که مراد از علم در این گونه روایات چیه. من الان وارد این بحث نمیشم. اتفاقا اگر وارد میشدم خیلی بحث خوبی هم بود، خیلی خیلی بحث خوبی هم بود. ولی من نمیخوام وارد این مباحث بشم. حتی میخوام بگم معنی علم آنچنان که در متون دینی ما آمده انقدر حتی برای ما میتونه اهمیت داشته باشه که به مباحث خودمون در سوره طه هم مربوطه. خلاصه مطلب اینه که علم اون چیزیه که علم میآورد، نه ظن و گمان. قرآن هر جا از علم حرف میزنه علم رو در مقابل ظن و گمان قرار میده، در مقابل خرس قرار میده، در مقابل یزن نون قرار میده. قرآن رو یه بار ببینید. ولی من اصلا وارد این بحث نمیخوام بشم، حتی نمیخوام بگم مراد از این علم، علم دین است و علمیه که به فلسفه زندگی ما ناظر است یا دانش‌های دیگر، اینم نمیخوام واردش بشم. ولی یه چیزی رو با اطمینان واردش میشم و اونی که اگر طلب العلم فریضه هست، شما علم رو به هر معنایی بگیرید، زی عالمانه داشتند، زی عالمانه داشتن، زندگی عالمانه داشتن، نگاه عالمانه داشتن یه لوازمی داره. من راجع به اون لوازم هم فعلا نمیخوام حرف بزنم، چون خودتون به اندازه کافی میتونید این لوازم رو استنباط کنید، منم بهش اشاره کردم. اما میخوام تأکید کنم اتفاقا لوازم زی عالمانه یکی از همون چیزهاییه که در زندگی بشر امروز و در زندگی جوانان روزگار ما به طرز نگران کنندهی قایمه. زی عالمانه داشتن، زندگی عالمانه و محققانه داشتن، زندگی استوار و پر از اندیشه و پر از تعمق و پر از تحقیق، تحقیق یعنی کشف حقیقت، این واقعا غایب میان افراد و میان اون کسانی که چنین حرفهایی میزنن بیش از پیش غایب. حالا من این روایت رو که براتون میخونم از روایت‌های مشهورم هست، کاملا متوجه منظورم میشید که پیامبر میخواد چه بگوید درباره کسانی که زی عالمانه دارند و متقابلا در این روزگار، اونم در این روزگار فتنخیز، برخی از افراد چقدر میتونن احساس سنگینی داشته باشند و چقدر میتونن پر از اندوه و غصه و نگرانی برای دنیای اطرافشون زندگی کنند. من قبل از اینکه روایت رو براتون بخونم و این دو نکته‌ای رو که گفتم در این روایت دنبال کنم، یک حدیثی رو فقط بهتون یادآوری می‌کنم که شاید قبلا هم خدمتتون گفته باشم. در روایت داریم که به حال سه طایفه سزاوار است که دل سوزوند، ترحم کرد. دقیقاً بگم لغت ترحم، ترحم یعنی می ترحم نکن به من. مثلا فرض کن طرف فلجه، میگه من ترحم تو رو نمیخوام، به همین معنی دارم میگم. روایات ما میگه درسته بعضی ترحم ها واقعا اهانت ها میزه، ولی سه وضعیت هست، استیتوس هست که واقعا ترحم انگیزه و صداست که بر این سه وضعیت واقعا رقت کرد و از فرط ترحم گریست. این تعابیر روایات ماست. این سه وضعیت چیه؟ یک، ثروتمندی که فقیر شده باشه، آدم و آدم بزرگوار ثروتمندی که مالش باخته باشه، به حال این شخص گریه کنید، خیلی وضعیتش بده. دوم، بزرگواری که گرفتار آدمهای لعیم پست شده باشه، آدم با کلاسی که اطرافش رو یه مش آدم، همین آدم چی بگم، آدم بزرگوار. شما کریم رو در روایات ما دنبال کنید، کریم ببینید کرامت چه معانی داره در روایات ما. مثلا درباره کرامت گفته شده که کریم اینه، قبلا هم براتون گفتم، یه وقت منتظر نمونید طرف مشکلش رو به شما بگه بعد براش اقدام کنید، این خلاف کرامته. میدونی مشکل داره، معطل نکن. گاهی گفته شده که طرف میومد خدمت یکی از ائمه ما و چیزی میخواست، حضرت در رو به روش وانه میکرد، از لای در اونیو که میخواست بهش میداد. بعد گاهی میپرسند چرا این کار نکردید، در جواب میگفتن که میترسیدم چشم من بیفته خجالت زده بشه. فعلا بذار مشکلش حل بشه بعدا میبینیمش، چشش تو چشم من نیفته وقتی داره خواهش میکنه ازم. حالا این موجود کریم رو در نظر بگیرید و معانی که درباره کرامت گفته شده که الان فرصت نیست من حرف بزنم. انشالله به زوایتش که رسیدیم یه وقت براتون حرف میزنم. ترحم کنید بر کریمی که لئیمان دورش کردن و گرفتار آدم های پست شده، آدم با کلاسی که گرفتار آدم های پست شده. و سوم که واقعا رقت انگیزه و ترحم برانگیزه بنابرای باید ما دلتون بزوزه به حال این سوم میگم که میگم عالمی که گرفتار جهال شده. یا به تعبیری که ما میخواییم بگیم انسانی که زی عالمانه داره وقتی گرفتار مردمی میشه که زی جاهلانه دارن، واقعا کار به اینجا میدید من به تو چی بگم؟ از کجا شروع کنم بهت بگم؟ چی بگم؟ چیو بگم؟ دل بسوزونید بر عالمی که گرفتار جهال شده. حالا من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم و این روایت رو برای شما میخوانم. کمی بیاید این برتر که ایشون بشینند. دل بسوزونید برای عالمی که بله این روایت رو براتون میخونم و بحثمو به پایان میبرم. این روایت اولین روایت مجلس چهارم عمالی مفیده. خب من عیدن براتون میخونم شروع مجلس چهارم رو و ترجمه میکنم، به نظرم دیگه کفایت میکنه از هر بحث دیگری. فرمان المجلس الرابع، مجلس چهارم عمالی مفید. عمالی ها رو که گفتم چجور کتابایی هستن. راوی میگه و مما املعهو، و از جمله آن چیزی که املا کرد بر ما شیخ مفید، و مما املعهو فی مجلس یوم سبت، در مجلس روز شنبه. این مجلس مال این مجلس چهارم روز پنجشنبه است، پنجم شوال 404. مجلس روز شنبه نگاه میکنید میبینید مجلس سومه که روز شنبه اتفاق افتاده. حالا نگاه کنید، من مما املعهو فی مجلس یوم سبت ان نصف منه، نیمی از اون چی که املا شده در مجلس روز شنبه، نصفش چیزی بوده که ولم احضره، من خودم شخصا حاضر نبودم، ولکن استنسخته و قرأته علی. راوی این کتاب اعمالی میگه من خودم تو مجلس چهارم داره میگه اینو، میگه در اما یه چیزی در روز شنبه بگم تو مجلس سوم، من نیمی از مجلس رو خودم حاضر نبودم، شخصا نبودم، اما ولکن استنسخته، اما استنساخش کردم، نسخه برداری کردم از کسانی که خودشون حاضر بودن و رفتم قرأته علیه، رفتم بر شیخ مفید استنساخ خودم رو خوندم، گفتم من اینو خودم نبودم، اگه خودم بودم که خودم بودم. نصف مجلس رو دیر رسیده بوده، مثل بعضی از شما دیر رسیده بوده ها، دیر رسیده بوده یا زود رفته بوده، چه میدونم، مثل بعضی از شما نمیدونم نصف اولش نبوده یا نصف دومش نبوده، ولی بالاخره یا دیر رسیده یا زود رفته. میگه من نیمی از مجلس رو نبودم، یا اینکه اون وسطش رفته بود آب بخوره نیومده، باز مثل بعضی از شما فرق نمیکنه. میگه رفتم و قرأت او علی، استنساخ کردم و برای مفید خوندم این رو، و سمع و شنید ولدی، پسر خودم ابوالفوارس ابقه الله که خدا حفظش کنه، پسرم ابوالفوارس تو مجلس بوده، یوم الخمیس لخمس خلون من شوال و من هذه السنه. میگه اما پسرم خودش حضور داشته در مجلس روز پنجشنبه که حالا من میخوام براتون نقل کنم. حالا چی میگه؟ میگه اخبرنا الشیخ العجل المفید ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان ادام الله تعییده و توفیقه ادام الله تعییده و توفیقه قرائتن علیه فی هاد الیوم. میگه این مجلس پنج شنبه رو هم که دارم براتون میخونم، پسرم اونجا حضور داشته، اسم پسرش هم میاره و میگه من از او دارم نقل میکنم حالا براتون. بعد نقل میکنه و این حدیث رو میگه. من اینو از باب دقت گفتم و ببینید، مجلسی که خودش نیست نمیگه من از نعمان، از محمد ابن نعمان شیخ مفید رحمت الله علیه شنیدم، میگه اینو پسرم تو مجلس حاضر بوده نوشته. شنبه هم خودم نصف جلسه رو نبودم، رفتم استنساخ کردم، رفتم برای مفید استنساخمو خوندم و او اوکی کرد. زی عالمانه یعنی این. مشهور است که میگن مرحوم عباس اقبال آشتیانی، یکی از دانشمندان برجسته بود، یا علامه قزوینی نمیدونم، یکی از این دو بزرگوار، علامه قزوینی هم همین مصحح مشهور دیوان حافظ، یکی از این دو بزرگوار، قصه مال یکی از این دو تاست. میگن یه وقت تو جلسه درسش به یکی از شاگردانش گفت که سوره اخلاص رو بخون. شاگرد تعجب کرد، گفت یه ذره منمون کرد و گفت خب باش، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. گفت نه غلط گفتی، این زی عالمانه نیست. گفت پس زی عالمانه چیه؟ گفت زی عالمانه اینه، یه قرآن بر من بیارید. قرآن رو آوردن، اول مشخصات چاپ شده رو گفت، بر اساس قرآن چاپ فلان، تاریخ فلان، به قرائت فلان، چاپخانه فلان، صفحه فلان، این از سوره قل هو الله احد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد لم یلد ولم یولد. این یعنی زی عالمانه داشتن. خب بله، بگه در روز پنجشنبه اولین حدیثی که خون این بود که قال اخبرنی ابو بکر ابن محمد ابن عمر الجعابی قال حدثنا ابو العباس احمد ابن محمد ابن سعید الحمدانی قال حدثنا ابو موسى هارون ابن عمرو المشاجعی قال حدثنا محمد ابن جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه علیهم السلام عن جده قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حالا حدیث شروع میشه که چی؟ العالم بین الجهال کالحی بین الانباط. یک عالم در میان جهال مانند زنده است در میان مردگان. خیلی این تعبیر عجیبه، مخصوصا وقتی رسول الله داره این حرفو میزنه، نه سقراط یا کنفوسیوس یا افلاطون مثلا که بله یک کسی که عالمانه میزید در میان کسانی که عالمانه نمیزیند مانند زنده است میان مردگان. نه، پیغمبر خاتم خدا داره این جمله رو میگه، العالم بین الجهال کالحی بین الاموات. و ان طالب العلم، و همانا که طالب علم، لیستغفر له کل شیء، همه موجودات براش استغفار میکنند. حالا انشاءالله توی فرصت دیگری من درباره معانی این جملات احیانا باید با هم دیگه حرف بزنیم، فعلا بنا ندارم که زیاد حرف بزنم، اما همه موجودات عالم برای کسی که زی عالمانه داره استغفار میکنند. حتی حیتان البحر، حتی ماهی های دریا، و حوام الارض، و گزندگان، حشرات روی زمین، و سباع البر، و وحشیان و درندگان صحرا یا خشکی، و انعامه، و چارپایان و اهلیهاشم، یعنی درندگان و چرندگان و حشرات و حتی ماهی ها برای طالب علم استغفار میکنن. در روایت داریم که وقتی طالب علم از منزلش به قصد گرفت، به قصد کسب دانش بیرون میاد، فرشتگان خدا زیر پاشو با بالهای خودشون فرش میکنند. این همه روایت. طالب علم رو بال ملائکه داره قدم میزنه. بعد فرمود پیامبر، فرمود فطلب العلم، پس علم بجوید. فانه السبب بینکم و بین الله عز و جل. به درستی که علم سبب است، وسیله است میان شما و بین خداوند عز و جل. و ان طلب العلم فریضه علی کل مسلم. و همانا که طلب علم واجب است بر هر مسلمان. اجازه بدید من در اینجا مثل همیشه که به این روایات میپردازم یکمی روزه بخونم برای شما و از شما بپرسم آیا دینداری ما عالمانه است؟ یا دینداری ما از افواه مردم گرفته شده بدون اینکه تأمل عالمانه درش کرده باشیم؟ آیشو هفته پیش براتون خوندم درباره بنی اسرائیل، گفت و این من هم بله و من هم امیون لا یعلمون الکتاب و الا امانیه و این هم لا یظنون. از میان بنی اسرائیل یه دسته ای هستن که از کتاب جز یک توهماتی، جز یک تصورات عامیانه کودکانه در ذهن ندارن و علم ندارن و این هم الا یظنون، جز ظن و گمان چیزی در دستشون نیست. من از شما سوال میکنم، من نمیخوام شارلاتا، نمیخوام مثلا ژورنالیستی حرف بزنم برای شما، ولی شما نگاه بکنید این کتاب، کتاب آقا جوادی آملیه که حی و حاضر ایشون، 800 صفحه کتابه، حالا با فهرستاش و اینا خالصش رو بخوام برای شما بگم 742 صفحه کتابه، فونتش هم یه ذره بزرگه، فکر کنم فونت 14ه. حالا اشکال نداره، شما همون فونت 14 فونت معقولیه برای کتاب. 742 صفحه کتاب، جلد پنجم تفسیر تصنیم آقای جوادی آملیه. این فقط شامل آیات 62 تا 103 سوره بقره است، فقط یعنی 40 آیه، دقیقاً 40 آیه از سوره بقره، نه بیشتر، 40 یا 41 بود. هفتصد صفحه مطلب برای 40 آیه از سوره بقره. این یعنی چی؟ من از شما سوال میکنم، شما دینتون چگونه است؟ وقتی میگم مشکل روزگار امروز خیلی جاهایی هستش که مردم دین خودشون رو نمیدونن، مشکل سیاسیشون هم به خاطر اینه که دین خودشون رو نمیدونن، باور بفرمایید شوخی نمی کنم. حتی میخوام بگم اقراق که نمی کنم هیچی، بازم دارم با مسامحه حرف میزنم. و از اینم بدتره. واقعا شما فکر میکنید دینتون رو عالمانه دنبال میکنید؟ کتاب خوندید؟ مسافرت رفتید برای اینکه مطلب بفهمید؟ تا طی تاریخ کردید برای اینکه موضوعی رو بفهمید. بذارید یه خاطره از